خواهیم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، سلام بر شما، عصر شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امروز و امشب رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار در کنارتون خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته، اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن. سونامی پیری در راه ایران. ابعاد آزادی برخی از زندانیان مشهور. عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای و مزیت‌های امنیتی و اقتصادی. و ما امروز هم در کنار شماییم و یک سوال پیامکی داریم برای مشارکت بیشتر شما دوستان. بفرمایید که اگر شما رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل بودید، در قبال اهانت به مقدسات دینی چه حکمی صادر می‌کردید؟ 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی در اختیار شماست. منتظریم که نگاه و نظر شما رو هم بدونیم و بدانیم که اگر شما رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل بودید، در قبال اهانت به مقدسات دینی چه حکمی صادر می‌کردید؟ از طریق 30,035 لطفاً نگاه و نظرتون رو با ما هم به اشتراک بذارید. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا فرصت دارید که در هر شرایط و هر جایی که هستید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید. کافیه که این نرم افزار رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید، هر جا هستید شنونده بدون خط خوردگی باشید. اما در پرونده هفته امروز میخواییم در خصوص اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن گفتگو بکنیم با جناب آقای تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی. آقای تقوی‌نیا سلام به شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای عبیری و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
زنده باشید. آقای تقوی‌نیا، کشورهای اسلامی در قبال این رفتارها چه اقدام ضربتی میتونن داشته باشن؟ علی‌رغم این که اقدامات این چنینی بارها و بارها تکرار شده و بار اول نیست.
درست. ببینید، من معتقد هستم که کشورهای غربی از اساس به دنبال این هستن که کشورهای مسلمان رو از هویت اصیل خودشون خالی بکنن و در همین راستا سعی دارند که مکررن نسبت به مقدسات اسلامی اهانت داشته باشند و اون غیرت، اون همیت، تعصب و اعتقادات و باورهای ملت‌های مسلمان رو نسبت به اعتقادات اسلامی به خصوص کلام خداوند کم بکنن و به همین دلیل از سالهای گذشته تمام توان خودشون رو بر روی این گذاشتن تا از کسانی که به قرآن اهانت میکنن یا به پیامبر اسلام اهانت میکنن حمایت بکنن. اما واقعا این نکته رو باید عرض کنم که واکنش ملت‌های مسلمان واکنش خوبی بوده، اما بسیاری از دولت‌های اسلامی متاسفانه واکنش خوبی رو نداشتن و اینگونه نبوده که نسبت به اهانت کنندگان به پیامبر عظیم و شأن اسلام یا به قرآن یک عکس العمل مناسبی رو اتخاذ بکنن. اما این نکته من باید بگم، امت اسلامی و جوانان امت اسلامی به اندازه توان خودشون عکس العمل های متناسب رو انجام دادن. شما میبینید سلمان رشدی شاید 30 سال قبل به بیش از 30 سال قبل به پیامبر اسلام اهانت کرد، اما واکنشش رو سال گذشته دید و این گونه نیست که اونها هر گونه اهانت و هر گونه توهین و هر گونه عمل ناروایی رو نسبت به مقدسات اسلامی انجام بدن و مسلمان‌ها نسبت به اون ساکت باشن.
بله، نکته خیلی مهم و حائز اهمیت اینه که دولت سوئد راجع به این اتفاق اعلام کرده که بحث آزادی بیانه، یعنی به بهانه آزادی بیان هیچ گونه واکنش و عکس العملی در قبال این توهین انجام نداده. چند سال قبل هم شاهد اتفاق این چنینی هستیم. نکته جالب‌تر اینه که فردی که این کار رو انجام داده قرار هست که 10 روز دیگه مجدد همین اتفاق رو رقم بزنه، یعنی خودش اعلام کرده در توییت ها و در پیام‌هاش که 10 روز دیگه مجدد این کار رو خواهد کرد. برای مقابله با اتفاق این چنینی اهرم‌های تاثیرگذار چه اهرم‌هایی میتونه باشه؟
ببینید، اهرم‌ها رو باید کشورهای اسلامی و سران کشورها اعمال بکنن نسبت به کشور سوئد. کشورهای مسلمان سلاح نفت دارن، کشورهای مسلمان موقعیت ژئوپلیتیکی دارن، باید از داد و ستد با سوئد خودداری بکنن، از دادن نفت به سوئد خودداری بکنن، باید از اعزام دانشجو به سوئد خودداری بکنن، باید هر گونه مراوده با سوئد رو تحریم بکنن. بالاخره نزدیک به 2 میلیارد مسلمان در دنیا وجود داره که اگر همه اینها متحد بشن و نسبت به کشوری که در اون نسبت به قرآن اهانت صورت میگیره واکنش جدی داشته باشن، این یک درس عبرت خواهد شد برای سایر کشورها و من باورم این هستش که سوئد داره به صورت پایلوت این کار رو انجام میده که بعد از اون ما سایر کشورها رو هم در صف قرآن سوزان متاسفانه ببینیم، کشورهای اروپایی رو. اما تجربه نشون داده هرچه که بیشتر اینها به این سمت میرن باعث بیداری بیشتر ملت‌ها خواهد شد. ملت‌ها باعث میرن به سمت قرآن که قرآن رو بخونن ببینن این کتاب چی داره و چرا این حساسیت نسبت اون وجود داره و اتفاقا باعث تبلیغ بیشتر قرآن خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما.
به
نظر میرسه که همونطور که شما اشاره کردید لازمه که حالا کشورهای اسلامی هم یک برخورد جدیتر و ویژه‌تری در قبال اتفاقات این چنینی داشته باشن، یک واکنش جدیتری داشته باشن. نهادهای بین المللی آیا در قبال اتفاقات این چنینی وظیفه و مسئولیتی ندارن آقای تقوی‌نیا؟
بله، ببینید، نهادهای بین المللی از اساس برای دفاع از حقوق ملت‌های حاضر در عرصه بین الملل ایجاد شدند و اونها نسبت به کوچکترین اتفاقی که در کشور دیگه میفته حساس هستند، اما در رابطه با اهانت به اعتقادات نزدیک به 2 میلیارد مسلمان ساکت می نشینند و سکوت می کنند. که این نشان دهنده این هستش که اونها استانداردهای دوگانه دارند. اگر کسی نسبت به هولوکاست بیاد تشکیک بکنه، یک واقعه تاریخی که قابل مطالعه است، قابل پژوهش است، تشکیک بکنه، بلافاصله تمام دنیا، دنیای غرب و نهادهای حقوقی بین‌المللی متحد میشن، موضع‌گیری میکنن. اما نسبت به اهانت واضح و بیان و آشکار نسبت به کلام خداوند سکوت میکنن و اون رو در راستای آزادی بیان جایز میدونن. بنابراین من باید عرض بکنم که این حقوق بین الملل فعلی، نهادهای بین المللی و ساختار بین المللی فعلی از اساس توسط کشورهایی طراحی شده که خودشون رو مالک دنیا، صاحب دنیا میدونن و دیگران رو جزء دنبال کنندگان و جزء بردگان خودشون میپندارن، که این ساختار بین المللی به باور من یک ساختار ظالمانه است و باید عوض بشه.
یه نکته خیلی جالب توجه های تقویمی ها این که اتحادیه اروپا هم سوزاندن قرآن رو اقدامی اهانت‌آمیز و تحریک‌آمیز آشکار دونسته و بله. گفته که مظاهر نجات پرستی و نفرت از بیگانگان و هر گونه تعصب هیچ جایی در اروپا نداره. این در حالیه که یک کشوری مثل سوئد به راحتی از کنار اتفاقات اینچنینی میگذره، اما اتحادیه اروپا محکوم میکنه. این تضاد نگاه و رویکرد رو شما دلیلش رو چی میدونید؟
ببینید، اتحادیه اروپا درگیر چالش‌های بسیار زیادی هست. همین اتحادیه اروپا خب از نویسنده حتاک نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام حمایت کرد. بله. از کاریکاتوریست نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام حمایت کرد. بنابراین در شرایطی که ما حاضر هستیم، اروپایی‌ها مشکلات و چالش‌های بسیاری دارن و دیگه سعی ندارن خشم ملت‌ها و کشورهای مسلمان رو بر بیانگیزن و به همین دلیل هست این محکومیت. و الا ما در موارد پیشین شاهد این بودیم که اروپایی‌ها واکنش قابل توجهی نسبت به اهانت‌ها نداشتن. اما در شرایط فعلی اروپا با چالش‌های متعددی درگیر هست، مثل جنگ اوکراین، مثل هجوم پناهندگان و همچنین درصد قابل توجهی هست جمعیت اروپا رو مسلمانان تشکیل میدن. بنابراین اگر اتحادیه اروپا به صورت ظاهری محکوم نکنه، خب ممکن هست که دامنه خشم مسلمانان اونجا رو، کشورهای اروپایی رو بیاد دربر بگیره و برای اونها چالش های امنیتی ایجاد بکنه که اونها خواهان این نیستن. و الا اگر اروپایی ها حساسیت دارن، چرا نسبت به کشور دانمارک در اون به نسبت پیامبر اهانت صورت گرفت واکنشی نشون ندادن؟ چرا نسبت به کشور هلند که در اون نسبت پیامبر اهانت صورت گرفت عکس العمل مناسبی رو نشون ندادن؟ این استانداردهای دوگانه است که البته خوبم هست، ما استقبال میکنیم از هر گونه محکومیت این قبیل موارد، اما باید جامع و کامل باشه.
یعنی شما معتقدی حتی اتحادیه اروپا هم گزینشی عمل کرده راجع به مواجهه با اتفاقات اینچنینی؟
بله بله، الان سلمان رشدی در کشورهای اروپایی تردد میکنه و کسی نسبت به اون اهانتش واکنشی نشون نمیده. حتی کشور انگلستان لقب سر و شوالیه رو به اون اعطا کرد، یعنی به اون جایگاه بسیار بالاترین نشان کشور بریتانیا رو به او دادن. میخوام اینو عرض بکنم که چه فرقی داره اون کاری که آقای سلمان رشدی انجام داد، باور مسلمانان رو و پیامبر عظیم الشأن اسلام رو زیر سوال برد، با این قرآن سوری تفاوت ماهوی نداره. اما شرایط کنونی برای اتحادیه اروپا شرایط مناسبی نیست که اونها دارن این عمل سوئدی ها رو محکوم میکنن.
بسیار. و فکر میکنید که حالا یه رویکرد این چنینی با توجه به عملکرد دوگانه اتحادیه اروپا چه تعبیر و تفسیری میتونه داشته باشه؟
ببینید، من چیزی که باید عرض بکنم این هستش که ما، یعنی کشورهای اسلامی، باید تا میتوانیم اروپایی ها رو به خودمون وابسته بکنیم. نباید اروپایی ها گمان بکنن که نسبت ما تفوق و برتری دارن.
بله.
و اتفاقاتی هم که الان افتاد و اروپا واکنش اعتراض‌آمیز نشون داد، اتحادیه اروپا، ناشی از وابستگی اونها هست، ناشی از این هستش که اونها به لحاظ انرژی وضعیت خوبی ندارن، نسبت به مسئله هجوم مسلمانان به اون کشورها و افزایش درصد جمعیت مسلمانان وضعیت خوبی ندارن، بنابراین مجبورم. ما باید این روند رو ادامه بدیم، باید تا می توانیم اروپایی‌ها رو وابسته بکنیم به تمدن اسلامی، به کشورهای اسلامی، تا اونها این از قبل این وابستگی مجبور باشن که مانع از وقوع چنین رویدادهای تلخ و جانگدازی نسبت به اعتقادات مسلمانان
باشن. البته امروز حالا با توجه به فشارهایی که واکنش های شدیدی که کشورهای اسلامی داشتن، وزیر امور خارجه سوئد هم محکوم کرد این اقدام رو و سفارت واتیکان هم در بغداد اعلام کردی که ما حتی حرمت به قرآن رو که مسلمان ها رو آزرده خاطر کرده به شدت محکوم میکنیم. ولی به نظر میرسه یه مقدار دیر ابراز پشیمانی و تأسف کردن و محکوم کردن، و خب صرفا با یک ابراز تأسف به نظر میرسه که اتفاق خاصی نیفته. این مجددا زمینه رو فراهم میکنه که دفعات بعد هم
باید خاطی برخورد بکنن، باید قانون تصویب بکنن که اهانت به اعتقادات و باورها و کتاب آسمانی مسلمانان ممنوع هست و برای اون مجازات در نظر بگیرن. این محکومیت های لفظی هیچ گونه تأثیری در اراده افراد حتی نسبت به قرآن کریم نداشته.
خیلی متشکرم از شما تقوی نیا،
خواهش میکنم.
عصر شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
زنده باشید. در پرونده هفته در خصوص اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن گفتگو کردم با آقای تقوی نیا، کارشناس مسائل سیاسی. شما خواستیم به ما بفرمایید که اگه شما رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل بودید در قبال اهانت به مقدسات دینی چه حکمی صادر می‌کردیم. 30,035 در اختیار شما هست. از قم آقای محمد قبادی گفتن که حتما محاکمه فرد توهین کننده رو در دستور کار قرار می‌دادن. شما هم لطفاً ابراز نظر بکنید از طریق 30,035 و به ما بفرمایید که اگر شما رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل بودید در قبال اهانت به مقدسات دینی چه حکمی صادر می‌کردید. صفر 911 4 رقم آخر 0716 گفتن که سازمان ملل خودش مشکل داره، مقر سازمان ملل باید جابجا بشه، به کشورهای دیگه باید انجام بشه و جابجا بشه. تا زمانی که مقرش در آمریکا باشه هیچ کاری از ترس آمریکا نمیتونه انجام بده. بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. میخوایم در خصوص سونامی پیری در ایران گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر صالح قاسمی، جمعیت شناس. آقای دکتر قاسمی سلام، وقت بخیر، خوش اومدین به بدون خطخوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. خیلی متشکرم، در خدمتم.
زنده باشید. آقای دکتر صالح قاسمی، با توجه به بحرانی که الان در کشور باش مواجهیم، به نظر میرسه که ضرورت داره که ما یک راه حل و یک برنامه کوتاه مدت تدوین بکنیم و داشته باشیم برای این موضوع و مشکل، یک برنامه میان مدت و یک برنامه بلند مدت. به نظر از اتالی چطور باید در برنامه کوتاه مدت کاستی ها رو جبران کرد؟
بله، نکته اول این است که ما بدانیم تو چه شرایطی هستیم. ما امروز با حدود 12% جمعیت بالای 60 سال یک کشور میانسالی هستیم که به سوی سالمندی جمعیت حرکت میکنیم و تا 2 دهه آینده با حدود 30% جمعیت سالمند بالای 60 سال به یکی از کشورهای بسیار سالمند تبدیل میشیم.
بله.
و این چالش بسیار بزرگی است که همه ساختارهای کشور، اما ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و البته سیاسی رو هم به شدت دچار آسیب خواهد کرد. این پدیده پدیده رایج و عمومی در کل دنیا است، پدیده سالخوردگی جمعیت. اما در ایران دو سه ویژگی این پدیده باعث شده که آسیب‌های اون چندین برابر بشه. یکی این که سرعت سالمندی جمعیت ایران بسیار بالاست.
بله.
یعنی مسیری که بسیاری از کشورها در بیش از یک قرن طی کردن، ما تو 30 سال طی می‌کنیم و از یک کشور جوان به کشور سالمند تبدیل می‌شیم.
بله.
نکته دوم اینه که بسیاری از کشورهای سالمند جهان، بلکه همه اونها، پس از توسعه یافتگی و رشد اقتصادی به سالخوردگی جمعیت رسیدن. اما ما پیش از توسعه و پیشرفت اقتصادی در واقع به یک کشور سالمند تبدیل میشیم که این آسیب‌ها رو باز بیشتر خواهد کرد. اما اینکه چگونه ما باید این چالش رو مدیریت کنیم؟
بله.
مدیریت چالش سالخوردگی جمعیت در حوزه‌های مختلفی است که یکیش تدوین سندی است تحت عنوان سند سالمندی فعال که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود داره. ما باید سعی کنیم سالمندانمون سالهای بیشتری سالم باشند، فعال باشند، کنشگر اجتماعی و مفید و مؤثر باشند.
بله.
و این هم به نفع خودشونه، هم به نفع جامعه. خب در بسیاری از کشورهای دنیا سن بازنشستگی یا حتی فعالیت‌های اجتماعی، مهارت‌های زندگی سالمندی و همینطور مؤلفه‌های سلامت زندگی سالمندی تعریف داره و سعی می‌کنه که سالمندها رو فعال نگه داره. ما چیزی است که ما در کشورمون اخیراً تدوین شده، اما متأسفانه هنوز به طور جدی در دستور کار نیست. این اقدام فوریه که می‌بایستی انجام بشه.
و اینکه تجربه کشورهای دنیا در این خصوص چیه؟
بسیاری از کشورهای دنیا سالخوردگی جمعیتشون رو هم از طریق تدوین همین اسناد سالمندی فعال و هم از طریق اعمال سیاست‌های جمعیتی سعی کردن مدیریت کنن و بعضی از اونها موفق هم شدن. منظورم از سیاست‌های جمعیتی اینه، از دو طریق داد و ولد، یعنی حمایت از داد و ولد، و همینطور سیاست‌های مهاجرپذیری تلاش کردن که نیروی کار جوان مورد نیاز کشورشون رو تأمین کنن که بتونن هم به سالمندا خدمات بدن، هم بتونن که در واقع چرخ اقتصاد کشور رو به گردش در بیارن. ما هم در ایران مستثنا نیستیم. سیاست‌های جمعیتی در کنار سیاست‌های مهاجرپذیری و همون سند سالمندی فعال به طور جدی میتونه ما رو از این چالش نجات بده.
بسیار خوب. یک مقطعی از سالهای کشور با این شعار پیش رفت که فرزند کمتر زندگی بهتر. چه نگاهی باعث شد که ما بریم به سمت تبلیغ این چنینی و یواش یواش به دلیل تکرار این تبلیغ تبدیل بشه به یک فرهنگ و خانواده ها احساس بکنند که هر چقدر تعداد فرزندانشون کمتر باشه رفاه و آینده درخشانتری رو میتونن براشون فراهم بکنن، که الان نتیجهش میشود این میانسالی جمعیت و این کاهش رشد جمعیت یا رشد منفی جمعیت؟
بسیار عالی، درود بر شما، نکات بسیار درستی فرمودین. بله، این عبارت فرزند کمتر زندگی بهتر یا عباراتی شبیه به این، فرزند کمتر تربیت بهتر و یک فرزند با کیفیت و از این دست عبارات، ما به اینها میگیم مشهورات غلط. عباراتی که به ظاهر بسیار علمی و درست میان.
بله.
اما واقعیتش این است که نه علمی هستند و نه در تجربه ثابت شده
و هم در تضاد با اعتقادات دینی و مذهبی ما.
بسیار علمی، دقیقا همینطوره. خیلی خوب، حالا ما با این سیاست ها به قول شما کاری رو که میخواستیم در یه مقطع کوتاه مدت بعضی از شاخص های جمعیتیمون رو در واقع مدیریت کنیم، اینو تبدیلش کردیم به این فرهنگ دائمی مستمر پایدار.
بله.
که این یک اشتباهه. حالا شاخص های ما افت کرده و ما امروز در واقع در لبه بحران جمعیت قرار گرفتیم.
بله.
اما اینکه چرا این اتفاق افتاد، ببینید چند تا دلیل داره. یه عده از دلایل در حوزه در واقع دلایل داخلیه و محاسبات غلط، تصمیمات غلط، سیاست گذاری های غلط، تغییر فرهنگ ها، تغییر سبک زندگی و غیره. بخشی از علل خارجی هستن، یعنی ما در دل بعضی از ابر پروژه های مهندسی اجتماعی و مهندسی جمعیت جهان قرار گرفتیم.
بله.
که بسیاری از کشورها در اون قرار گرفتن. و البته باز بخش دیگری از کردم در حوزه اقتصاد، در حوزه استانداردهای زندگی، تعریف زندگی مطلوب و غیر است.
بله.
اما اون چی که مهم به نظر میرسه اینه ما میبایستی که از تحولات خانواده، جمعیت و فرزند آوری یک نگاه راهبردی رو میذاشتیم که متاسفانه حوزه مدیریت در بسیاری از مقولات به جای حل مسئله های کشور سعی کرد که اون رو با کاهش جمعیت در واقع مدیریت کنه. مثلا میخواست اقتصاد رو مدیریت کنه و به سامان برسانه به جای این که کار علمی دقیق، کار در واقع مدیریتی نوین و جدید انجام بده، به این نتیجه که باید جمعیت رو کنترل کنه.
بله.
برای حل مسئله آب همینطور، برای حل مسائل فرهنگی همینطور. و متاسفانه این نگاه مقطعی بعضی از دولت‌ها هم باعث شد که در صدد حل مسئله دولتشون باشن و اینکه این مسئله میتونه بعدها تبدیل به یک چالش برای کل نظام و کشور بشه، اینو توجه نکردن. تا جایی که امروز خانواده ایرانی از این سیاست‌ها آسیب دیده، روز به روز کوچکتر شده، بسیاری از روابط عاطفی، حمایت‌های عاطفی درون خانواده از طریق خواهر و برادر، شبکه خویشاوندی و بسیاری از این مقولات رو ما در فرهنگمون می‌بینیم که کم رنگ‌تر شدن.
من برداشتم از فرمایشات حضرت عالی آقای دکتر اینه که ما در یک مقطعی به جای اینکه مسئله رو حل بکنیم رفتیم سراغ پاک کردن صورت مسئله.
دقیقاً.
یعنی ما به جای این که شرایط رو و امکانات رو و زیرساخت‌ها رو برای فرزندآوری و برای تقویت جمعیت جوان کشور، یه موقعی اصلا مهمترین ابزار ما برای این که بهش ببالیم و بهش تکیه بکنیم جمعیت جوانمون بود.
آفرین.
و الان برای ما شده بحران. ما اون موقع اگر به جای این که بریم به سمت و سوی فرهنگسازی برای کاهش جمعیت، کاهش نرخ رشد جمعیت، اگر میرفتیم برای سرمایه گذاری میکردیم و زمان میذاشتیم برای فراهم کردن زیرساخت ها برای یک جمعیت جوان سالم و امیدوار و با انگیزه و با نشاط، قطعا این تبعات رو برامون نداشت و الان رشدی که شاهدش هستیم به برکت وجود همین جوانهای کشور داره اتفاق میفته چند برابر خواهد بود. یعنی اون موقع دیگه ما نگرانیمون بابت فشار تحریم ها و تحمیل تحریم ها و خیلی خیلی مسائل دیگری که الان باش مواجهیم به مراتب کمتر میشد به نسبت آنچه که امروز باش مواجهیم.
ببینید در تمام دنیا داشتن ساختار جمعیتی جوان و نیروی انسانی جوان خلاق و پویا یه فرصته.
بله.
یک سرمایه و ارزشه. اساسا غرب تو زمانی به یک غرب توسعه یافته تبدیل شد که ساختارهای جمعیتی جوان داشت، مهاجرپذیری هم کرد. قولهای اقتصادی امروز جهان با نیروی جوانی جمعیتشون دارن قطب اقتصادی جهانی میشن.
بله.
اما متاسفانه بعضن نظام مدیریت ما به جای استفاده درست از موالید دهه 60 که بهترین فرصت به سرمایه برای کشور بودن، بعضن خاطرتون هست از اونها تحت عنوان نسل سوخته، تحت عنوان مصیبت بعضن یاد کردن و به جای این که از این سرمایه برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنن با نظام برنامه ریزی درست و با تأمین زیرساخت ها در صدد در واقع پاک کردن صورت مسئله برآمدن.
بله.
و این امروز ما رو به جایی رسونده که به یکی از بحران زده ترین کشورها در حوزه جمعیت شناختی جهان تبدیل شد.
آقای دکتر قاسمی، نکته جالب اینه که آمریکا که این فرهنگ رو الغا کرد در یک مقطعی به کشور ما، امروز اگر یه بررسی بکنیم خانواده های آمریکایی رو، هر کدامشون 3 الی 4 فرزند دارن.
بله.
این خیلی نکته قابل توجه، یعنی اونها همون مسیری رو دارن میرن که ما سالها قبل میرفتیم و اونها داشتن تبلیغ میکردن و هزینه میکردن برای اینکه متوقف کنن. این طرف مسیر رو متوقف کردن، روش رو متوقف کردن و خودشون دارن در همون مسیر حرکت میکنن. خیلی ممنونم آقای دکتر قاسمی عزیز.
ممنون.